بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم من عذابهم. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آله الصالحة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أهلك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفر. اولا که تبریک عرض میکنم به خصوص میلاد حضرت معصومه صلوات الله علیها، دارم بهره مند بشم و تشکر میکنم از زحمتی که کشیدید و بزرگواری کردید و لایق دونستید. امیدواریم که زمینه یک تعامل همکاری جدی فراهم بشه، نظرتون باشه انشاءالله در کارهای بزرگی که در پیش رو هست. من دوستتو نکته رو میخوام تقدیم کنم. نکته اول این است که ما در شرایط تغییر نظم جهانی هستیم و یکی از متغیرهای اصلی این تغییر نظم انقلاب اسلامی و قدرت نرمی است که در جهان به نفع ادیان الهی باشد. بنابراین ما باید خودمون آماده کنیم برای مشارکت در آینده جهان که عام و مکرر اینو فرمودن، ملاحظه فرمودید یه دوبارش که خیلی جدی بود. دارم از در گفته با مردم سیستان فرمودن که در اواخر قرن 18 و اول قرن 19 که نظم جدیدی در جهان شکل گرفت و استعمار نو از مسیر هندوستان تقریبا آفریقا هم رفت، ما مسلمان ها دخالت نکردیم در این نظم و قایب بودیم. یکی هم در نظم جهانی بعد از جنگ دوم جهانی است ما مشارکت نداشتیم. بایانش این بود که بالاخره نظم جدیدی داره شکل میگیره، باید سعی کنیم که مسلمان ها در این نظم حضور داشته باشه. و مکررم این رو تذکر بودم که بالاخره ما در شروع به یک تحول هستیم، یک نظم جدیدی داره حاکم میشه و ما باید دخالت کنیم. در روز قبل از روز دانش آموز امسال و سال گذشته به دانش آموزهای مدارس اینجا فرمودن که نظم جدید داره پیش میاد با سه تا مشخصه اصلی: یکی افول قدرت امریکا، انتقال قدرت به آسیا و ظهور بیشتر جبهه مقاومت، گسترش ادبیات مقاومت. خلاصه عرضم اینه ما باید در نظم آینده جهان شرکت کنیم. یکی از مسائل مهم آینده جهان بحث جمعیت و جامعه جهانی است که پرچمداران نظم مستقر و کنونی که حالا زلزل شده، پرچمداران نظم مستقر هم میدونید یکی از مسائلی که به شدت درش مداخله میکنن، برنامه ریزی میکنن، اتاقهای فکر دارن، نهادهای برنامه ریزی جهانی دارن، مسئله جمعیت به اینو مرتبط با قدرت خودشون میدونن. حتی از کنن امنیت ملی یا امریکا رو مرتبط با وضعیت گسترش جمعیت جهانی میدونن. علایان ما هم اگر یک طرف قدرت در جهان هستیم و واقعا در این درگیری تمدنی ما محور تمدن اسلامی هستیم، محور جبهه مقاومت هستیم، باید برای مسائل آینده تر داشته باشیم، به خودمون آماده کنیم، از جمله مسئله جمعیت. نه هشدارش هم دادن همونم بالاخره اینا مثلا قدر تشکیل نظم کنونی جهان منشور ملل نمیشتن. ما بر اساس اسلام چه منشور میخوایم بنویسیم که حقوق ملت ها رو درش تعریف کنیم؟ این تکثر چجوری میشه حل و فصلش کرد؟ اگه ما نتونیم مداخله کنیم، باز دوباره اونها با ادبیات حسامدر دوباره نظم جهانی رو تعریف میکنن، نظام حقوقیش رو تعریف میکنن، دوباره طراحی میکنن. رئیس جمهور مستقر امریکا بعد از حوادث منطقه، بعد از همین طوفان الاقصا این حرف رو زد، گفت که در دو سه سال آینده نظم دهه های جدید ها چندین دهه شکل خواهد. اینا دنبال پیریزی نظم جدید هستن، به دنبال این تحولات منطقه‌ای و جهانی که پیش اومد. خب ما باید بتونیم مداخله کنیم و نسبت به موازنه قدرت و نظمی که میخواد پیدا بشه و در مفزار این نظم جدید، ساختار جهانیش و امثال اینا مداخله کنیم. این ماموریت امروز ماست. همین نخبگان ما، حوزه دانشگاه، نخبگانی که در دستگاه های اجرایی کار میکنن و به این وفاق از مأموریت برسن. یه نکته اول. بنابراین من معتقدم ما مسئله جمعیت رو فقط در مقیاس ملی نباید بحث گسترش جمعیت و تغییر موازنه به نفع مکتب انبیا، به نفع اسلام، به نفع مکتب اهل بیت و به نفع جامعه مستضعفین جهان است. ما باید رو این فکر کنیم، کما اینکه اونها طراحیشون برای آینده جهان به نفع طبقه حاکمان و سرمایه‌داران بزرگ است. حالا اون بحثش هم دیگه میدونید که بحرانی مجازی و کوش دادن اغلب جامعه جهانی از فضای زیست طبیعی به فضای مجازی این جزء طراحی‌هاشون هست. اصلا دیگه من نمیدونم نسل این موقع چی میشه. تغییر جنسیت و این آخر کاری که دارن میکنن که اصلا نمیفهمه یعنی چی. پیداست نسل‌آوری هم دارن معناشو عوض میکنن. این موقعی شما به خانواده لااقل به عنوان محیط تولیدی نیروی کار نگاه میکنی، یه موقع این هم ازش میگیری، یه میشود تولید نیروی کار رو به شکل دیگری مهندسی کرد که دارم میکنم جان. حالا غرضم اینه، پس یه مسئله ما مسئله آینده جهان و نظم جهانی به بحث جمعیت هست که باید روش فکر کنیم، طرح بشه باشیم، عقب نیفتیم از این مسئله. الان یکی از مهمترین اسناد توسعه 20 بحث جمعیتش، چجوری جمعیت جهان رو تنظیم بکنن متناسب با اهداف توسعه جهانی. ما باید بتونیم در مقابل اون طرح جهانی داشته باشیم و مطالعات پیشینیش رو انجام داده باشیم. امکانش هم هست، ایده هاش هست و افقهاش معلومه، فقط باید بر اساس اون کار کنیم. اما مسئله دوم مسئله جمعیت و طرح‌های ملی ماست. بنات کنید جمعیت اگر بخواد دوباره بازسازی بشه احتیاج به این است که ما طرح‌های بزرگ و نقشه‌های ملیمون تغییر کنیم. یادم است در اولین برنامه توسعه که خب زمان برنامه های هاشمی نوشته شد، یکی از مأموریت های بزرگ این برنامه تحقق کنترل جمعیت و وزارتخانه های متعدد و نهادهای ملی مأمور شده بودند که تلاش کنند برای کنترل جمعیت به اون نقطه‌ای که اونا پیش بینی کرده بودند. از جمله حوزه بود که بعد مداخله میکرد. خب وزارت آموزش پرورش، وزارت آموزش عالی، وزارت کار امور اجتماعی، وزارت فرهنگ و ارشاد، وزارت بهداشت، سازمان صدا و سیما و رسانه و بقیه رسانه‌ها، اینا مأموریت پیدا کردن، طرح اقدام براشون نوشته شده ذیل برنامه توسعه. یه بخشش گفتمان سازی و ایجاد بستر فرهنگی است که به عهده رسانه‌ها و وزارت ارشاد و حوزه علمی و امثال اینا بود. فقط این نیست که حالا شما در برگرداندن مسیر دارید چیکار میکنید؟ برنامه توسعه هفتم با توسعه اول تفاوت جدی داره توی زمینه ها؟ مطالعه بفرمایید، اگر داره بفرمایید. بنابراین اگر یه طرحی در مقیاس ملی میخواد طرح جدی باشه، حتما ما باید نقشه های بزرگ ملی که طراحی میکنیم مثل الگوی پیشرفت، ذیلش برنامه های توسعه، ذیلش برنامه های یک ساله و امسال اینها و حاکم بر همه اینا نقشه جامعه، بعد بر همین مسیر شکل بگیره. و من نمیبینم چنین چیزی. اقدامات پراکنده تدارک نمیکنه. ببینید اینا وقتی کنترل جمعیت میخوان بسنجن با یک شاخصه هایی که شاخصه های توسعه هست میسنجن دیگه، مقدورات، محیط زیست، نمیدونم ساعت سواد و بشون. خب تو همه اینا دست میذارن با اساس اونا کنترل جمعیت میکن. خب ما طرحمون چیه مقابل اونا؟ با کدوم شاخصه ها جمعیت رو میخوان افزایش بدیم؟ بعد طرح اقداممون چیه؟ دستگاه محاسباتیمون و طرح اقدام. اینو ما باید دنبال کنیم. شدن اسم الان فضای نخبگانیمون ظرفیت این رو داره که به این موضوعات بپردازه و هم اصول بنیادی و نظریش و هم طرح اقدامش رو طراحی بکنه و بعدم دخالت کنه در نقشه های بزرگ ملی، طرح های بزرگ ملی. این یه نکته که حتما ضروریه، ولی بدون اون نمیشه. گفتمان یه بخششه. گفتمانم حالا الان عرض میکنم موانعی داره، به این راحتی نیست. مقابل این گفتمان تقریبا تمامیت دانش مدرن، شما تو هر حوزه‌اش دست میذارید دانش مدرن با تو مقابله میکنه. میگید نسل‌آوری و جمعیت و مسکن حرف میزنه، اشتغال مقابلش حرف میزنه، تحصیل مقابلش حرف میزنه، اخلاق مقابلش حرف میزنه، بهداشت در مقابل شما حرف میزنه. یعنی شما با یه نظام ادبیات تخصصی مواجه هستید که صرف یه گفتمان عمومی کفایت نمیکنه. باید بتونید نظام نخبگانی تو این گفتمان اقناع کنید. نمیشه که باشون درگیر شد که. لااقل باید یه اکثریتی از اینها در گفتمان با ما همراه بشن. الان شما مثلا میگم این برنامه ریزی که برای ساز نظام بهداشت کشور و چرخش جریان بهداشت عمومی دارید، اقناع شدن که مداخلاتشون رو در کنترل جمعیت مثلا ازش دست بردارن، من گمان نمی کنم. خیلیشون روز پنهانکاری دارن. بنابراین یه ادبیات تخصصی ایجاد کردن، انحراف هم در این ادبیات ایجاد میکنن. احیانا خیلی از لایه‌های دانش خودشون و متخصصین مثل کشورمایان نمیدن، دوچار محاسبات غلط علمی میشن. بنابراین گفتمان سازی که یکی از کارهاست، باید توجه داشته باشیم که ما تو این گفتمان سازی مواجه با یک رقبای جدی هستیم و گفتمان هم فقط در حد تخصص عمومی نیست. گفتمان های نخبگانی رو باید مدیریت کنیم، لااقل یه فضای جدید باز بکنیم. و تو این گفتمانی هم که حاکم شده، یه بخشش ممکنه واقعا جریانی بوده که جریان نفوذ بوده، من تردید ندارم، رد پاش پیداست، ولی عمدش جریان نفوذ نبوده. اقنای جامعه نخبگانی ما رو کردن، اقنا علمی کردن، اونم بر اساس اقنایی که شدن اقدام کردن. ما بعد این اقنا رو مسیرش رو تغییر بدیم و جامعه نخبگانی خودمون رو اقنا کنیم. به این تو گفتمان جز مأموریت های ماست. بله اگر فقط به گفتمان عمومی تکیه کنیم، نظام نخبگانی رو اقنا نکنیم، دوباره موانعی بر سر راه ما در گذشت طول زمان ایجاد خواهد شد و خیلی موفق نخواهیم شد. همینطوری که یکی از نکاتی که فهمودید اینه که وقتی حوزه رو که یک طرف جامعه نخبگانی ما بود که فرهنگ مذهب جامعه که انه در دست او بود، حالا تعبیر در دست غلطه، یعنی حلقه اتصال جامعه به فرهنگ مذهب هست، وقتی این جامعه نخبگانی رو شما اقناع کردید، تونستن روانسازی کردن. یعنی موانعی که به نظر می آمد از ناحیه تفکر مذهبی و اعتقادات مذهبی است، اینو برداشتن. در فضای نخبگانی بنابراین ما باید کار بکنیم که شوزه هستی کش دانشگاهه. یه نکته که ما اولا باید برنامه‌ریزیمون در تراز طرح‌های ملی باشه. نمیشه شما برای جمعیت جدای از برنامه پیشرفت طرح داشته باشه. طرح الگوی پیشرفتتون یا برنامه های 5 ساله پیشرفت و توسعتون مخالف با برنامه جمعیتتون باشه، بعد تو برنامه جمعیت موفق بشید. اون چه برای کنترل جمعیت اتفاق افتاده، یه برنامه ریزی حد اکثری بدن تا طرح اقدام حد اکثری است. اون چه برای برگردوندنش داره اتفاق میفته، بعد از یک دهه هنوز طرح حد اقل نیست، چه در فضای گفتمانش چه در فضای برنامه هاش. چیزی جزی برنامه حتی اقلی آدم نمید، هنوز دروالگری وجود داره. شما چطور میدید ما داریم برنامه سیم کنن کنترل جمعیت، در حالی که از همون روز اولی که روزهای اولی که برنامه کنیم جمعیت شروع شد، وزارت بهداشت تمام قد استاده بود توشتیم، الان هنوز هم مقابل شما داره کار میکنه. یه نکته. نکته دومی که یک گلوگاه هایی وجود داره که ما اگر اون گلوگاه ها تمرکز نکنیم موفق نمیشیم. عرض کردم اصلش که بحث جریان نیاز و ارضاه، اونا در مسیر برنامه ریزی پیشرفت و توسعه نیاز و ارضا رو مسیرش رو تغییر میدن. نیاز به ازدواج، نیاز به خانواده، خانواده‌ای که ما تعریف میکنیم که محل امن نیست و محل اونس هست و امثال اینا، اون نیازها رو تبدیل میکنه این نیازهای دیگری. ما باید در مسیر تغییر نیاز و ارضا حرکت بکنیم. اونا نیاز به ازدواج رو از بین میبرن، ما باید ایجاد کنیم نیاز به ازدواج، نیاز به ازدواج سالم ها، نیاز به محیط خانواده رو از بین میبرن، ما باید ایجاد نیاز بکنیم. این فرض بکنید در دهه‌های گذشته وقتی یه جوان ازدواج میکرده فقط نیاز طبیعی و غریزیش که نبوده، احساس میکرده بعد محور یک خانواده باشه، توی خانواده پدر باشه، مادر باشه، فرزند داشته باشه، یعنی یه فرهنگی بوده که نیاز به خانواده سالم رو احساس میکرد. الان دیگه اون نیاز تبدیل شده به نیاز به یه امر دیگری. حالا تلاشی که غرق کرده و ما هم به تدریج مقاومت نکردیم، پذیرفتیم، اینو باید برگردونیم. یک نکته، یکی از گروه‌های مهم بحث مراحل نیاز و ارضا و فرآیند نیاز و ارضایی است که شکل گرفته که اگه ما تغییرش ندیم مشکله که فقط با تسهیلات بتونیم موفق بشیم. ما اساس رو این موقع یادم یه عزیزی برای مثلا حفظ اخلاق جوان‌ها توصیه میکرد به اینکه وام ازدواج بدید، گفتم آقا اینا کاری کردن ازدواج کرده ها مشکل دارن با وام ازدواج، که این مشکل شما نمیتونید حل کنید که قناعت میکنیم. این اگر فرایند و مراحل نیاز و ارضا رو ما خودمون مدیریت نکنیم دیگه احساس نیاز به فرزند، احساس نیاز به خانواده، احساس نیاز به ازدواج سالم به نسبت زیادی از بین رفته. نمیگم کلن از بین رفته، حالا یه علت چمینه که ما همیشه گفتم تو چارچوبه دروازه مدرنیته ایستادیم و داخل میشیم نمیگیم. برای جوانان بحران ایجاد میکنیم، برای جوانان شکل بحرانی هم که ایجاد میکنیم اینه که واقعا نمیدونن مدرن بشن یا مسلمان بمانن. میخوان برن اون طرف، احساس ناامنی مذهبی میکنن، میخوان بیان این طرف بایستن، احساس میکنن از دنیای جدیدی که ما قبولش کردیم عقب افتادیم. حالا یاد یه نکته‌ای که هست که جزء گروگاز بحث مدیریت نیاز و ارضایی است که فقط هم نیاز به ازدواج نیست، نیاز به نسل‌آوری فقط نیاز به ازدواج نیست، نوع نیاز به ازدواج، نوع نیاز به زندگی پس از او و تسهیل و روانسازی زندگی، اون نیازها رو باید تغییر بده. به نظر من دشمن به نسبتی موفق بوده. و یکی دیگه از موانع ما نظام کارشناسی، یعنی آدم بار جریان توسعه در مقابل پیشرفت دوش کارشناسی مدرن، دوش کارشناسی خودمون متوجه داشته، بدون توجه به اون که و تغییر او خیلی این کار برای ما میسور نیست. که البته به یه نسبت زیادی الان جریان نخبگانی ما داره به سمتی میرود که لااقل در حوزه علوم انسانی دستگاه محاسباتی خودش رو بر پایه مبانی خودش شکل بده. وقت در ضمن همین جریان نیاز و ارضا و دانش و تخصصی یک گروه های درست کردن برای ما مثل مسئله اشتغال، نیاز به اشتغال رو و نه کیفیت اشتغال و مدیریت دارن میکنن. من یادم زمان آقای خاتمی که ایشون رئیس جمهور بودن، یه تاکسی تو قم سوار شدن، پیر مردی بود، خیلی تعجب کردم که این چی چوری توجه به این، دیدم شروع کرد لحن و نفرین به گفتم آقا ما هم ایشونو نظر سیاسی یهو نداریم، من الان نفرین نمی‌کنم. گفت تو نیستی ببینی که من سر صبح میرم از نیروگاه ساعت 6 دخترها رو سوار میکنم میبرم 20 کیلومتری قم پیاده میکنم تو بیابون، هنوز شهرک صنعتی سر پام نشد که برن یه کارخونه. شما برای کنترل جمعیت اول کاری که اینها روش دست گذاشتن بالا رفتن سن ازدواج بود، برای بالا بردن سن ازدواج اشتغال و تحصیل خوندن، درسته؟ اشتغال و تحصیل. خب وقتی سن ازدواج بالا رفت، 10 سال اقلا سن ازدواج در طول مدت کوتاه بالا بردن و این در کنترل باروری و نسب بسیار مؤثره. بعدم بلا فاصله برای تأمین نیازهای غریزی و عاطفی راه باز کردن دوستیابی، حالا شما چجوری میخواد برش گردونید؟ با یه توصیه، با تسهیلات. شما فرهنگ ازدواج رو تغییر دادید، شد دوستیابی، بعد برای اینکه سن ازدواج رو بالا ببرید مدل ازدواج رو، مدل ازدواج رو تغییر دادید، نیاز به ازدواج رو، مفهومش رو تغییر دادید، تا اینو برنگردونه دوباره برنمیگرده مثلا جمعیت. برای اینکه روگاه اشتغال هست، ما قالب اشتغالی مخونه، اشتغالی که اشتغال تو نظام سرمایه داری اشتغال بر اساس این است که کل نیروی انسانی رو منبع تولید ثروت میدونن، اما از زن و مرد عواطف انسانی رو مثل سوخت انرژی های مادی خرج توسعه میکنه. تا این در این تغییر نکنه، نگاه ما به انسان، به کرامت انسانی، به اشتغالش تغییر نکنه، الگوی اشتغالمون رو تغییر ندیم و اینو در ذهن جامعه مخاطب ما تغییر ندیم مفهومشو، و وقتی اونا تصرف کردن تا اینجا، ما بعد این سنگرها رو دست بگیم. بحث اشتغال، بحث عرض کنم تحصیل، بحث سکونتگاه، و یکی از مهمترین هاش به نظر من بحث عرض کنم مباحث فرهنگی از جنس آزادی، مسئله کشون میفهمدن که از بعد از فتنه 401 یه جنسی از اشتغال بانوان شروع شده زیر عنوان احساس امنیت و آزادی. این تحت عنوان آزادی کاری کردن که دخترهای جوان خیال میکنن واقعا کرامت و آزادیشون است که برن مشغول به کار بشن، اونم بدون عفاف و حجاب، بدون حفظ روابط، در محیط های اقتصادی بسیار پرخطر، و میرن ریسک خطر دارن. این روز اصول آزادی خودشون، ما نتونیم اینو تو فرهنگ جامعه تغییر بدیم که یه خانم جوانی که میخواد بره مشغول به اشتغال بشه، اینو آزادی خودش نمیده اینجور اشتغال رو. این پس این از ما اون اشتغال با فرزندآوری و نسل‌آوری اصلا ما ارتباطی نداره. این نیاز به یه طرح جامعه داره. من به نظرم خود این موضوع به تنهایی، میدونید، حالا این نکته آخری هم که میخوام عرض کنم همین. بنابراین یکی هم گلوبای مهمش بحث چرخش بهداشت عمومی، سازوکار بهداشت عمومی اگه تغییر نکنه، یکی از عوامل کنترل جمعیت هم نمیزه. شما بهشون گفتید هم ندارید مثلا دیگه عقیم سازی کنی، بحث دربالگری رو پیش کشید، و خود شما میدونید آمار سخت جنین بس دربالگری چقدر، شما دستتون رو بفهمید چقدر، چند برابر مردم غزه است که شهید شدن؟
سالی چند برابر
دیم؟ اسمش هم علم و به بعد یه چیزایی هم گفته میشه باید پشتش که انشاءالله راست نیست، که مدلای غربالگریشون اتفاقا نخبگان رو غربال میکنه، کاهش هوش عمومی در کشور هدفش، ظرفیت هوش عمومی داره تنزل در نسل آوری. خب این شما چرخه بهداشت رو تغییرش ندید، اقناع نخبگانی ایجاد نکنید، بعد کنترل نخبگان، اعتماد عمومی رو درش یک شکل جدید ایجاد نکنید، من فکر نمی کنم این اقدامات جزئی در دراز مدت خیلی موفق. و بعد هم باید مواظب باشیم که تو جمعیت آوری هم دوباره دوچار طرحهای اونا نشیم، اونا هم ممکنه یه جای احساس کردن که سرمایه اجتماعیشون در معرض مخاطره است، میخوان تدارک کنن. اونا بر محور خانواده نمیخوان این کارو بکنن. بر محور دستکاری‌های ژنتیکی، مهندسی تولید انسان، انسان مصنوعی و امثال اینا دارن کار میکنن. از رحم اجاره‌ای شروع کردن که سلبریتی‌هاشون این کارو میکنن. خانواده 7 8 نفر خانم کردن، بچه‌آوری کرده، خانم خانواده نیست که، از طریق عرض کنم رحم اجاره‌ای. یه رفتی به اون نداره، ما دوچاره تو راه حل هم دوباره گرفتار اونا نشیم. راه حل های ما بر مدار عواطف خانوادگی، یا مثلا فقط تصرفات ژنتیکی، آقای آمده میگه بیاد از طریق مثلا تصرفات چند روزایی، میگم آخه این کجا آورده که این خوبه، این درسته از در اسلام که ما دستکاری بکنیم؟ یه روال طبیعی داره دیگه، اگر دستکاری کردید ممکن خودم تا امدادتون کنم، خروجی این امداد چیه؟ واقعا گسترش چند گروه ها، اگر مثلا این اگه این اتفاق افتاد غریب هوشیش چی میشه، مهارت و تواناییش چی میشه، اینا خیلی محاسبات دقیق علمی داره. همینطوری ما بنابراین نرزم اینه که مواظب باشیم تو راه حلای افزایش جمعیت و تأمین سرمایه اجتماعی دوچار برنامه‌های غرب نشیم. این کار دیگه ای میکنه، اونها انسان برای هدف دیگه ای میخوان، تولید انسان برای مقصد دیگه ای میخوان. نظام سرمایه داری به اختلاف طبقاتی رو حاکم کردن و بعد از اینکه این نظام اختلاف طبقاتی رو حاکم کردن، حالا بالاخره باید طبقات پایین هم یه مأموریت های قائلن دیگه، خونه کپسولی برش درست میکنه، بعد نسل آوریش هم دیگه معنای دیگه برش درست میکنه. بنابراین در قلبای تأمین جمعیت و تأمین سرمایه اجتماعی اونم باید خودمون باز مواظب باشیم دوچار طرحهای اونا نشیم. یه نکته پایانی که عرض بکنم این است که مسئله جمعیت و کرامت بانوان هست. در کاری کرده که عرض کنم جمعیتی که ما میخوایم که جمعیت پاک و خانواده سالم است، اینو خلاف کرامت انسانی زن میدونه. ما بعد اینو برگرد به خصوص تو طرحهای جهانی. بنابراین اونها میدونید خانوم ها رو که وارد عرصه اجتماعی کردن و فعالشون کردن عمدتا بر مدار انگیزه های اقتصادی بود دیگه، جامعه بازار دیگه، جامعه سوداگری دیگه، همه منفعت طلبن، همه دنبال سود در دکتر خودشون هستن. دیدن یکی از سرمایه های بزرگ که میتونه تبدیل به عرض کنم ثروت بشه نیروی کار اندوخته شده در بانوان، هم نیروی کارشون هم جاذبه هاشون، همین رو باید به فعالیت برسونن، تبدیل کنن به ثروت به نفع صاحبان سرمایه. از شعار آزادی شروع کردن و بعد یه بردگی مدرن ایجاد کردن برای خانم‌ها، تبدیل شد به جنبش فمینیستی در اروپا. جنبش فمینیستی بازتاب بردگی مدرن پس از اشتغال مدرنه. نه بدونید تحت ایمان شعار آزادی الگوی مشارکت اجتماعی رو تغییر دادن، توش یه بردگی مدرن اتفاق افتاد. خانم‌ها متوجه شدن، فرهیختگان آقایان متوجه شدن، نسبت دفاع از من نمیخوام بگم همه جنبش های فمینیستی خوبن یا اصلا داوری نمیخوام کنم، میخوام بگم بازتاب بردهداری مدرن در مشارکت اجتماعی بانوان بود. این مواظب باشیم که کشور ما دوباره باز تولید نشه دیگه. از کردم همین شعار با شعار آزادی یه نوع بردهداری خیلی پیچیده داره، از نیرو کار استفاده میشه. کارمندای من بعد مزدوج ازدواج نکرده باشن، کارمندای من بعد چنین چنان باشن و امثال این حرفایی که حالا من بقیه داستان ها شدید خودتون از من بهتر بودید. عرض کنم استفاده چند جانب از نیروی کار ارزان با جاذبه های زنانه و امثال علایال قرض هم اینه که این اتفاق افتاد. ما الگوی مشارکت بانوانمون این نیست. بعد از انقلاب اسلامی مشارکت اجتماعی بانوان در کشور ما از متوسط منطقه حتما بالاتر رفته. آمارا میگه از متوسط جهانی هم بالاتر. سازمان جهانی اینو قبول دارن که مشارکت اجتماعی باشه. الگوی مشارکت اجتماعی ما بعد از انقلاب اسلامی، بعضیا میخوان بگن همون الگوی غرب و انقلاب اسلامی به یه معنی تصحیح کننده و کاتالیزور رشد تجدد در ایران بود. از جمله در کنترل جمعیت دیگه روانسازی کرده الگوی غربی کنترل جمعیت. میخوام بگن در مشارکت، ولی واقعیت این نیست. واقعیت اینه که مشارکت بانوان ما تو چارچوبی الگوی دیگر است. بعد همون الگو رو توسعه بدیم. یعنی شما هم قالب مشارکت، افزایش مشارکت ایجاد شده، این افزایش مشارکت هم اونا میخوان مصادرش کنن به نفع خودشون. یعنی الگوی مشارکت بانوان در ایران همون الگوی مشارکت غربی است. من به نظرم اینطور نیست. در این که یه جای ما منفعل بودیم، ولی در مجموع الگوی مشارکت های اجتماعی بانوان ما الگوی مشارکت غربی نیست قطعا. امام یه جنس دیگری از کرامت انسانی رو ایجاد کردن و خانم ها رو در امور مهم که گسترش قدرت انسان اسلام در جهان و برپایی یک تمدن جهانی است مشارکت دادن و با این انگیزه ها جبانوان ما رو آوردن تو، نه با انگیزه از کنم مدرن شدن انسان و رسیدن به جامعه های آرمانی غرب. امام انقلاب اسلامی رو دستیابی به ظهور شکل دادن و همین انگیزه رو که یک ظرفیت تاریخی هم در جهان ما بود در جهان ما بالفعلش کرد. من تقدیم اینه که افزایش جمعیت ذیل الگوی مشارکت اجتماعی بانوان در فرایندهای اجتماعی بدتر میشه. و الا اگر شما الگوی مشارکت متناسبش رو تعریف نکنید، یا اصلا به جمعیت نمیرسید یا به جمعیت متناسب نمیرسید. الگوی مشارکت اجتماعی باید همراه با عرض کنم حفظ محیط خانواده و صنوف و امثال اینا باید بشه. حالا الگوی خودمون دیگه. بنابراین یکی از مسائل مهم جمعیت به گمان من بحث جایگاه بانوان در پیشرفت اجتماعی است. الگوی مشارکت اجتماعی اگر بر اساس غرب نوشته شد، تردید نکنید که جمعیت پاک و سالم از دلش بیرون نخواهد. اولا به راحتی میشه کنترل جمعیت کرد تو الگوی غرب. غرب قدرت پیدا میکنه، ما بخوایم یا نخواهیم نظام نیاز و ارضا رو تغییر میده. و اگرم جمعیتی از دلش بیرون بیاد، اون جمعیت متناسب نیست که ما میخوایم. یعنی ما باید دنبال پرورش انسان در تراز تمدن اسلامی باشیم، کما اینکه دنیای غرب بعد از رنسانس یکی از مأموریت اصلی خودش رو تربیت انسان در تراز اصل روشنگری میدونه، اصلا مدرسه‌های رسمی برام درست کرد. بنابراین من به نظرم اینه که ما الگوی مشارکت بانوان رو باید تعریف کنیم، ذیل اون الگوی مشارکت بانوان مسئله جمعیت رو ببینیم یا در تعامل با او ببینیم. یکی از مهمترین جاهایی هم که باید روش سرمایه گذاری کنیم در فضای آموزش رسمی. فضای آموزش رسمی ها فضای الان هم که الانه، فضای تربیت جوانانی که در تراز باشن و بیاندیشن به موازنه قدرت اسلام و موازنه قدرت جمهوری اسلام اصلا نیست. نمیخوام بگم هیچ کاری نشده، به اتفاقا من تلقی بینه آموزش پرورش ما در دهه‌های اخیر افول داشته توی زمین. یعنی آموزش پرورش دهه 70 و 80 ما چون نسل انقلابی اونجا معلم بودن و مربی بودن توی زمین موفق تر بود. آموزش رسمی ما یکی از مقرهای اصلی تربیت انسان در تراز که میتواند مشارکت کنه در فرایندهای اجتماعی متناسب، یکیش خانواده و نسل‌آوری و همسایگی است. آدم نمی‌بینه این چیز رو. فعلا جمله تلاش‌های شده من بعضی از مثلا آموزش‌های عمومی که داده میشه در حوزه معارف دیدم راجع به جمعیت هم نوبت شده، ولی اون کفایت نمی‌کنه. بنابراین یکی از مسائل مهم ما بحث مشارکت بانوانه. الگوشو باید طراحی کنیم. بعدم یکی از مراکز اصلی که گلوبه های مهم ماست باید روش تمرکز کنیم بحث آموزش رسمی کشور. الهیال شما بینید واقعا تو دوره بعدم تعجب میکنه، اونو تعجب هم نداره، برنامه شما طراحی کردن تو دوره کنترل جمعیت. ببینید کتاب های درسی چقدر به سرعت حتی تساوی کتاب ها رو تغییر بده. کاملا متوجه بودن از کلاس اول ابتدایی خانواده‌ای که می‌خواستن اون خانواده مطلوب ارائه کنن تغییر دادن تصویرش، مفاهیمش تا دوره مثلا متوسطه و بعدم دانشگاه. برگردوندن اینها یه مجموعه، کلا برگردوندن فضای آموزش رسمی به فضای تربیت انسان در تراز یکی از نقطه‌های اصلی است که ما باید تمرکز کنیم. علی‌ایار یک، باید تمرکز کنیم رو طرح‌های بزرگ ملی و باید یک طرح بزرگ منسجم داشته باشیم که عرض کنم رشد جمعیت، جمعیت سالم، جمعیت در تراز تمدن اسلامی، در تراز اصل ظهور محور برنامه‌ریزی بزرگ اجتماعی باشه. طرح مشارکت اجتماعی بانوان اونم باید بر همین اساس باشه. گروگاه‌هاشو در دست بگیریم و تغییر بدیم که عرض کردم مهمترینش واقعا برنامه ریزی توسعه و دانش مدرنه. و در تراز جامعه جهانی هم سعی کنیم که وارد اقدام بشیم و قدم‌هایی برای تحققش برداریم. از جمله همینطوری که اونا جنبش های جهانی ایجاد میکنن، من بعد جنبش جهانی بانوان ایجاد بکنم. تحرکات منطقه‌ای داشته باشیم، همونطوری که تحرک داریم در حوزه مقاومت، برای مباحثی مثل جمعیت و اینا هم نیاز داریم به سازماندهی منطقه‌ای و جهانی و خیلی از مسائل داخلی خودمون رو از طریق مسائل بیرونی حل کنیم، کما اینکه الان خیلی از مسائل داخلی خودمون رو از طریق مقاومت در فلسطین داریم تدبیر میکنیم و واقعا هم تدبیر میشه. مسائل جمعیتیمون هم به نظر من این اتفاق رو باید درش ملاحظه کنیم. یکی از اشکالایی که تو برنامه تو الگوی پیشرفتی که آقایون نوشته بودن بود که حضرت آقا فرمودن ارزیابی بشه، دو تا اشکال جدی که توش بودیم بود، یکی این که برنامه‌ریزی برای پیشرفت ایران در تراز ارتباطات جهانی نبود، یعنی موازنه جهانی توش دیده نشده، که ما یه جزیره هستیم برای خودمون برنامه پیشرفت می‌نویسیم. دوم این که تحولات درش دیده نشده، شما برنامه‌ریزیتون برای آینده باید متناسب با تحولات باشه. هر برنامه‌ریزی که ما می‌کنیم برای آینده بانوانمون که باید تو طرح‌های جامعه ملیمون بیاد، باید متناسب با آینده جهان و تحولات جهانی و مشارکت در آینده جهان باشه. و الا اگر صبر کنید اونا نظم جهانی رو به گونه دیگه شکل بدن، حتما طرح‌های ملی شما شکست می‌خوره، ولو طرح همه جانبه باشه. این نظم کجاست؟ شما نمیتونید بدون تغییر موازنه در جهان استقلال ملی خودتون حفظ کنید تو هیچ برنامه، از جمله در الگوی مشارکت بانوان در خانواده، در جمعیت و سرمایه اجتماعی. به هیچ وجه شما نمیتونید مستقل از نظم و تحول جهانی طراحی بکنید، باید حتما هم برنامه میبینید درش تغییر موازنه بین المللی و منطقه‌ای به نفع کشور و اسلام رو ببینید، و الا شکست می‌خورید. امکان همین از طریق پلتفرم دارن اصلا معنی اشتغال اصلا آینده جهان که اینا تصویر میکنن دیگه بر مدار دولت ملت ها نیست که بعد از جنگ دوم جهان شکل گرفت، دولت ملت ها رو شکل دادن. ما قبل از جنگ دوم خیلی جا داشتیم که اینجوری نبوده که دولت متمرکز ارتش متمرکز داشته باشه، اشیره ای الان تو عراق هنوز اشیره ای داره میشه، یعنی تصمیمات اونجوری گرفته میشه. دولت ملت ها رو درست کردن، یه دولت مرکزی بعد یه دولت جهانی و سازمان ملل که این دولت مرکزی رو اداره میکنه. این نظم داره به هم میخوره، نظم آینده بر مدار شهر پایدار دیگه. شهرهای پایدار، شهرهای پایدار هم که محورش اقتصاد و شرکت های بزرگ، اونم شرکت های بر اساس پلتفرم ها و امثال ایناست، و قدرت رو میخوان منتقل کنن به این شرکت های بزرگ و تغییر منابع، تقسیم منابع جهانی واقع میشه. الان زمین زیر پای ما منابعش مال ماست. الان تو خلیج ببینید دعواست دیگه، نفت ما رو اونا دارن میبرن، اثر حقوقی هم دارن میگن نه مخزن مشترک. اینا حتی میکنیم اینا تغییر رو معنا میدن، میگن اصلا کی گفته که این امکاناتی که اینجا سمال مردم است که اینجا هستن. واقعش هم تو دوران مدرن اینجوری بوده، میرفتن از آفریقا خزائن آفریقا رو بیرون میآوردن برای کشور خودشون خرج میکردن و یه طراحی کردن اونجایی هم که میگفتن ملک شماست، مواد خامش ملک اینا بوده، برابریش و ارزش افزودش مال کشورهای دیگه بوده. الان دارن اونم عوض میکنن، میگن که گفتم مواد اولیه‌اش هم هر کی زمین زیر پاش مال خودشه. چطور شما توی کشور میگید مردم خوزستان نباید بگن نفت خوزستان مال ماست، مال ملک. جهان هم همینطوره. ببینید اصلا اونم همه چیز رو دارن تغییر میدن. اگر به تحولات آینده ما توجه نکنیم، هر برنامه‌ریزی در تراز ملی و رو برنامه‌مون هم جامعه و آینده نگرانه باشه شکست می‌خوره. اینم یکی از ارکان مهم برنامه‌ریزی برای آینده است. به هم میزنن تر جمعیت هم. تر جمعیت فقط نیست، تر اشتغالمون، جمعیتمون، سوادمون و تحصیلمون، مسکنمون، همه رو دارن تغییر میدن. الگوی مسکنهای ارز کنم کپسولی هم دارن تو کشور ما آرام آرام میارن. اینا این چیزیست که ما باید بفهمیم و مقابلش طراحی جامعه داشته باشیم. نمیشه انشالله. من فکر میکنم فضای نخبگانی ما آدم وقتی دنبال میکنه خیلی در حال رشده. علایال مسئله پیش روی درگیری بزرگ در تراز تحولات جهانی است و این کار مهم است، ولی فستقن دیگه استقامت کنه انشاءالله مسیر خدا نطاق باز میکنه و میشود. یعنی واقعا با این نگاهی که حضرت آقا دارن که این نسل جدید مجاهده انقلابی نخبه فهمیده، این اگر یه جوری با هم افسا بشن و یه مقداری هم مدیریت بشه کار، می شود امیدوار بود که این مسائل به نقطه خوبی برسه و حل و فصل خوبی پیدا کنه.